صبحانه با خبر. ساعت 7 بامداد دوشنبه 3 تیر ماه 1392 خورشیدی. با سلام و درود گرم به شما یاران رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز در شهرهای کرانه دریای خزر هوا ابری و بارانیه. در اردبیل، زنجان، آذربایجان شرقی و غربی و استان کرمان هوا نیمه ابریه و در سایر نقاط کشور آفتابی. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر در تبریز، ارومیه و زنجان 26 درجه بالای صفر، در اردبیل، رشت و بابلسر 23 درجه بالای صفر، در گرگان، قزوین و مهاباد 29 درجه، در تهران و مشهد 32 درجه بالای صفر، در همدان، سنندج، کرمانشاه، خرم‌آباد، ایلام و بروجرد 30 تا 31 درجه بالای صفر، در شیراز، اصفهان، کرمان، بیرجند و زاهدان 36 درجه بالای صفر، در بندر عباس، بوشهر و یزد 40 درجه بالای صفر، در اهواز 44 درجه بالای صفر و در آبادان حداکثر دمای هوا بعد از ظهر 46 درجه بالای صفر خواهد بود. البته در سایه چه بسا که در آفتاب 6-7 درجه از این هم گرم تر باشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، حسن جعفری تهیه کننده برنامه، شاهین بشیری در اتاق خبر، مهرداد قاسمفر، نوشین سید حسینی، رضا ولیزاده و رضا جمالی در تهیه گزارش‌های تصویری و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز را تقدیمتون می‌کنیم با مجموعه‌ای از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو در زمینه‌های مختلف. مثل همیشه به خبرها میپردازیم و به این منظور با شاهین بشیری همراه میشیم که در طول شب مسئولیت پیگیری و تهیه خبر رو به عهده داشته. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به بینندگان و شنوندگانمون. ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا که در پی متهم شدن به جاسوسی از سوی ایالات متحده مجبور به ترک هنگ کنگ و درخواست پناهندگی از اکوادور شده است، شب گذشته را در فرودگاه موسکو سپری کرد. آمریکا قصد دارد ادوارد سنودن را به دلیل افشای جزئیات برنامه محرمانه شنود اطلاعاتی این کشور محاکمه کند. مشروح این خبر در گزارشی تایه همین بخش به آگاهیتان خواهد رسید. دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت 6 حکم قطع دست در این شهر صادر شده که پس از دریافت جواب مکاتبات انجام شده با رئیس قوه قضاییه به زودی به اجرا در می آید. به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاسی مهر دادستان شیراز تاکید کرد که در این شهر زندانی سیاسی وجود ندارد، ولی خانواده بعضی متهمان جرایم عمومی سعی می کنند در مصاحبه با رسانه و سایت های به گفته او بیگانه موضوع این دستگیری ها را سیاسی جلوه دهند. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده است که حال نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین، وخیم است و عفونت ریوی او بار دیگر تشدید شده است. نلسون ماندلا که 94 سال دارد از 2 هفته پیش در بیمارستانی در پرتوریا بستری است. جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، عصر یک شنبه اعلام کرد که وضعیت سلامتی ماندلا در 24 ساعت گذشته به وخامت گراییده است. دولت افغانستان اعلام کرد ضمن آنکه خواستار گفتگو با طالبان است، اما مایل است به پرسش‌هایش در مورد موضوع گشایش دفتر طالبان در قطر پاسخ داده شود. به گزارش اسوسییتد پرس، طالبان هفته گذشته دفتری در دوحه تأسیس کرد که بر سردر آن از نام و پرچم خود هنگامی که حکومت افغانستان را در دست داشت استفاده کرده است. طالبان روز یکشنبه اعلام کرد از پرچم و عنوان دفتر سیاسی امارت اسلامی افغانستان با توافق دولت قطر استفاده کرده است. انفجار بمبی در دمشق پایتخت سوریه به کشته شدن دست کم 3 نفر و جراحت 10 نفر انجامید. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجار در نزدیکی منطقه رکن دین رخ داد. تلویزیون دولتی سوریه این انفجار را حاصل یک حمله انتحاری توصیف کرد. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اسرائیل را به حبس و شکنجه سیستماتیک هزاران کودک و نوجوان فلسطینی در غزه و کرانه باختری در یک دهه گذشته متهم کرد. CRC کمیسیون حقوق کودک در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو در گزارش خود نوشت که کودکان و نوجوانان فلسطینی توسط نیروهای ارتش و پلیس اسرائیل دستگیر می‌شوند، مورد رفتار ناشایست قرار می‌گیرند و برخی از اقداماتی که در قبال آنها صورت می‌گیرد در حد شکنجه است.
با سپاس از شاهین بشیری که ساعت 7:30 بار دیگه با ما خواهد بود برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها. اینک ببینیم تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. ادوارد سنودن افشاگر شنودهای محرمانه آمریکا که درخواست پناهندگی از کشور اکوادور را کرده است دیشب را در مسکو گذراند. گفتگویی داریم با یک روزنامه نگار مقیم آمریکا در این باره. چرا روند درمان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد متوقف شده؟ از مشاور ارشد میرحسین موسوی در این باره میشنویم. تقدیر 2 اصلاح طلب از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمد خاتمی و محمد رضا عارف. امروز با احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد درباره افزایش 42% تورم در فروردین ماه خواهیم گفت. به جهان ورزش هم سری میزنیم و پیام های شما را هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه اسمس یا پیامک های شما در همین زمینه میتونید از همکنون اقدام به فرستادن پیامک بکنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. مدتی پس از آن که روزنامه بریتانیایی گاردین نوشت که سازمان امنیت ملی آمریکا در چند سال گذشته ارتباط اینترنتی و تلفنی شهروندان آمریکایی و اتباع خارجی رو ردیابی می‌کرده، نام ادوارد سنودن به عنوان افشا کننده این خبر پیچید. دولت آمریکا برای آقای سنودن پرونده‌ای به اتهام‌های امنیتی گشود، اما او که گفته میشه پیشتر به صورت قراردادی و به عنوان تکنیسیان برای سازمان امنیت ملی آمریکا کار می‌کرده، به هنگ کنگ گریخت و اکنون نیز به قصد پناهندگی به کشور اکوادور در راه در مسکو توقف کرده و در مسکو به سر میبره. در همین راستا مهرداد قاسمفر با امید معماریان روزنامه‌نگار ساکن آمریکا گفتگو کرده و نخست از جزئیات این ماجرا از او پرسیده. امید معماریان:
این کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا چند هفته پیش اسنادی رو از یک برنامه بسیار سری منتشر کرد که در اون دولت آمریکا سالهاست که داره شنود میکنه تلفن مردم و مخاطبات اینترنتشون رو. بعد از اینکه با روزنامه گاردین و واشنگتن پست مصاحبه کردن، به هر حال دولت در این مقام قرار دادن که یعنی وادار کردن که دولت آمریکا رو که برعلش اقدام بکنن و الان در دنبالش میگردن که بتونن که پیداش بکنن و برش گردونن به کشور آمریکا.
چرا آمریکا نتونست دستگیرش بکنه زمانی که در خاک این کشور بود؟
از نظر حقوقی اول براشون مشکل بود که ترتیبات حقوقش رو انجام بدن. وقتی که انجام دادن، به هر حال دولت هنگ کنگ مقاومت کرد در این خصوص و البته مقاومتی که به این ترتیب بود که از دولت آمریکا خواستن که برای اینکه قانون رعایت بشه اطلاعات بیشتری در اختیارشون بذارن، ولی دولت آمریکا تو اون زمان محدودی که در اختیارش بود به هر حال این کار رو نکرد و دولت هنگ کنگ به نظر براش دشوار بود که بخواد که دوباره یعنی وارد جدال بشه و سعی کرد که به ترتیبی این آیه اسنودن از کشور خارج بشه که روابط دیپلماتیکش با این کشور به خطر نیفته.
در حال حاضر آیا به چه دلیل مسئله اسنودن تبدیل به یک خبر جهانی و در واقع رسانه‌ای شده در این سطح گسترده؟ اما
به نظر من مهمترین مسئله‌ای که الان تو این چند روز آینده خیلی میتونه که جنجال برانگیز باشه این هستش که اطلاعات جدیدی که آقای اسنودن افشا کرده یا اینکه ادعاش رو افشا کرده این هستش که دولت آمریکا، حتی مکالمات برخی از شرکت‌های چینی، دانشگاه چین و حتی رهبران کشور دیگر هم شنود کرده و همین روز یکشنبه روزنامه خبرگزاری شینهوا اشاره کرد که دولت آمریکا که در طی ماه‌های گذشته ادعا می‌کرده که بارها که چین شنود می‌کنه از یعنی شرکت‌های آمریکایی رو، خودش یکی از بزرگترین شنود کنندگان در دنیا هست و این خودش این بحث و جدال بین چین و آمریکا رو به نظر من خیلی در سطح جدیدی باز خواهد کرد.
امید معماریان روزنامه‌نگار مقیم آمریکا بود که به پرسش‌های مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا پاسخ می‌داد. روند درمان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حبس خانگی، من الان موقعی رسیده که شماری از پیام‌های شما رو به اتفاق بشنویم. پیش از پرداختن به گزارشی که درباره میرحسین موسوی و توقف درمانش خواهیم دید و شنید، فعلا شماری از پیام‌های شما رو که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید به اتفاق می‌شنویم.
آقای روحانی، ما خواستار آزادی زندانیای سیاسی شدیم که بفرستیم به آغوش گرم خانواده‌شون، نه که به سینه قبرستان. شهادت افشین استانلو رو به خانواده‌اش تسلیه درس می‌کنم.
پیروزی مقتدرانه والیبالیست‌های ایران و بعض قهرمان اروپا رو، پیروزی بزرگی که والیبالیست‌ها آوردن، این شایسته همه چی هستن ما ورود به جام جهانی بشیم. این قهرمان جهان رو داریم میزنیم، پنجم شدن در جهان، این چقدر خوشحالی داره. وای، چند دقیقه پیش این اتفاق افتاد، خدایا شد.
افشین استانلو رو هم کشتند، روحش شاد و یادش گرامی بود. خداوند خانواده گرامی بده برادرشان صبر عطا کند.
دلم میخواد که از رادیوتون بیشتر راجع به یک گروهی بشنوم که کمتر راجع بهشون صحبت میشه و اون پناهنده ها در ایران هستن. پناهنده هایی که دو سه نسل ازشون گذشته در ایران با ایرانی ها ازدواج کردن، خونه دارن، زندگی دارن، کار میکنن. بیشترشون افغانی هستن، یک کلمه از عراق هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میان پیامک های رسیده بد نیست اشاره کنیم که شنوندهی نوشته: هرچند از انتخاب روحانی خوشحال هستم، ولی متاسفانه حرف حاکمیته. عبدالله از سنندج نام ایشون هست. شنونده‌ای به نام سلمان از میناب نوشته: من برای نخستین بار رأی دادم و رأی من به آزادی بود. مطمئن باشید چه کسانی که به روحانی رأی دادند چه آنها که رأی ندادند، همگی خواهان آزادی هستند. شنونده دیگری نوشته: تعجب است که شما از مرگ افشین اوسانلو در زندان گزارشی ندادید. یادآوری این نکته لازمه که در همین زمینه دقیقاً مصاحبه‌ای داشتیم با برادر ایشون منصور اوسانلو. شنونده دیگری هم نوشته: آقای روحانی، ما دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل به شما رأی دادیم، ما را به دانشگاه برگردانید. قول دادید که در پرونده ما تجدید نظر بشه. مهدی از فسا این پیامک رو برای ما فرستاده. فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. بقیه پیامک ها رو در فرصت های بعدی خواهیم خوند. روند درمان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حبس خانگی متوقف شده و به گفته دختران آنها مدت هاست که پزشکان پرونده پزشکی والدینشون رو ندیدند. به گزارش وبسایت کلمه، رسانه نزدیک به میرحسین موسوی، ارتباط تلفنی آقای موسوی و خانم زهرا رهنورد که هر از گاهی با خانواده و مادر زهرا رهنورد برقرار میشد، به مدت دو هفته کاملا قطع شده. رضا ولیزاده از رادیو فردا در گفتگو با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، از او پرسیده چرا روند درمان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد متوقف شده. اردشیر امیر ارجمند:
هیچ دلیل مشخصی برای این کار وجود نداره. این کاملا مغایره با اصول اولیه انسانی و حقوق طبیعی اشخاص است. از اوائل اسفند ماه هستش که دو دختر آقای مهندس موسوی نتونستم با ایشون تلفنی صحبت بکنم و فقط یکی از دخترانشون دو هفته پیش بودم با ایشون تماس حضوری کوتاهی داشتم و در اونجا متوجه شدن که درمان ایشون متوقف شده و به صورت جدی پیگیری نمیشه و نگرانی برایشون ایجاد کرده.
آقای امیر ارجمند، به نظر شما دولت آقای حسن روحانی توان پایان دادن به حسر آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم رهنورد رو داره؟
آقای روحانی در مبارزه انتخاباتیشون در مقابل درخواستی که مکررن افرادی که در جلسات حضور پیدا میکردن اعلام کردن، گفتن که به دنبال این کار خواهند بود. ما هم باید که قبول بکنیم که ایشون اصل صداقت صحبت میکرده و انشاءالله اینطور هست و ایشون تمایل داره کار انجام بده. شاهدم بودیم که در تمام جشن‌های بعد از پیروزی هم صدای مردم بلند بود برای آزادی های موسوی کردی به خانم رهنورد و این یک پیام ملی هست و امیدواریم که همه اینو بشنفن. این تنها بحث اصلاح طلب نیست، بحث تحول خواه نیست. اگر که آقایون معتقدن که رأی به آقای روحانی رأی اصلاح طلب نبوده، بسیار خوب قبول کنید که پس اصولگرایان هم برای سیستم یک پیام روشن دارن. اون پیام روشن این هستش که ما این سیاست‌ها رو نمی‌خوایم، باید تغییر پیدا بکنه. پس بنابراین الان بخش عمده‌ای از مردم به شما یک پیام روشن ارسال می‌کنن، اون پیام رو قبول کنید و همراه مردم باشین. اگه همراه مردم باشین قطعاً و یقیناً پیروز خواهید بود و هیچ کسی در این موقع شکست نخواهد خورد. اما اگر قرار بشه که به حرف مردم گوش ندن، مطالبات مردم رو بهش توجه نکنن، به هر حال این اعتمادی که داره شکل میگیره شکل نخواهد گرفت.
فکر میکنید علت این فشارهایی که در دو هفته گذشته بر آقای میرحسین موسوی و همینطور خانم زهرا رهنورد بیشتر شده چی میتونه باشه؟ این فاصله‌ای که بین خانواده و اونها افتاده.
انتخابات صورت گرفت، بعضی ها رو دچار سورپرایز کرد و خب اونهایی که سالهای سال هستش که با روش‌های اقتدارگرایانه و غیر مردانی و بعضن با اعمال خشونت دارن حکمرانی میکنن، خیلی شاید که تمایل نداشته باشن که این روند ادامه پیدا بکنه و میخوان که این جبهه اعتماد برقرار نشه و این وظیفه مسئولین حکومت هستش که وضعیت رو تغییر بدن. نکته‌ای که اینجا باید بهش توجه بکنیم این هستش که آقای موسوی و خانم رهنورد در زندان هستن، اما چرا دختران اونها رو مجازات میکنن؟ این روشی که از آن داره دنبال میشه، انتقام گیری و اعمال خشم و خشونت در علیه فرزندان موسوی و رهنورد هستش که اونها رو محروم میکنن از حق تماس گرفتن با خانوادهشون. اونها در نگرانی قرار میدن در حالی که همه مردم به هر حال امیدوارن که فصل جدیدی در روابط بین دولت و مردم برقرار بشه. ما میبینیم که این خانواده از داشتن یک ارتباط عادی با همدیگه محروم هستن، اصلا قابل درک نیست.
اردشیر امیر ارجمند به پرسش‌های رضا ولیزاده پاسخ میداد. یکی دو تا پیامک دیگه شنونده ای مصرانه خواسته که از کارشناس اقتصادیمون درباره وضع دلار بپرسیم. در این زمینه قبلا صحبت شده و حتما در روزهای آینده فردا یا پس فردا پرسش کوتاهی در این زمینه از کارشناس اقتصادیمون خواهیم کرد. شنونده دیگری نوشته اگر آبادی و سربلندی ایران را می‌خواهیم باید دست از حمایت شیخ لبنان و گروه‌هایی که غیر از جنگ و خونریزی چیزی را قبول ندارند برداریم و فقط به پیشرفت بیاندیشیم، چون ایران عزیز ما بیشتر از اینها حقش است. ابراهیم از اسلام شهر نویسنده این پیامک است. شنونده نوشته امثال روحانی و خاتمی نسخه هایی هستند که این حکومت رو میکنه. مردم با شور 20 میلیونی پای صندوق رفتند و آخرش حکومت برنده و مردم بدبخت شدند. شنونده نوشته به سران نادان آمریکا بگویید شما عامل روشن کننده آتش در خاورمیانه هستید. شنونده هم گفته که من همیشه بیننده دائمی شما هستم، رشید از سر پل ذهاب. یک بار دیگه اشاره کنیم که پیام هایی که به دست ما میرسه یا پیامک و در برگیرنده نظرات مختلف شماست، لزوما نظرات رادیو فردا نیست. امروز درباره افزایش نرخ تورم با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. صبح بخیر آقای علوی.
صبح بخیر به شما حسینی و همچنین به شنوندگان و بینندگان گرامی.
آقای علوی، بنا بر تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در فروردین امسال نسبت به فروردین سال پیش به بالاترین حد خود در چند سال اخیر رسید و بیش از 42% افزایش نشان داد. پرسش نخست اینه که نظر شما درباره چنین افزایش نرخ تورم چی است؟
این نرخ تورم نسبت به ماه پیش از خودش حدود 2% افزایش داشته که بیان تداوم شتاب تورم همچنین یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در 18 سال اخیره و نشانه اونه که این تورم عمومی پایداره و در مقیاس بین‌المللی هم اگه بخوایم مقایسه کنیم با سایر کشورها، ایران الان جزء 3 کشوری است که در دنیا که بالاترین نرخ تورم رو داره. بنابراین میشه گفت که اوضاع در ماهای اخیر بدتر از در واقع سال گذشته شده.
بر پایه همین آمار، آقای علوی، شاخص قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها که یکی از پرمصرفترین و ملموسترین کالاها رو تشکیل میده در همین مدت حدود 52% افزایش داشته. این امر چه تأثیری بر روی سبد مصرف خانوار خواهد داشت؟
طبیعیه که خانوار مجبور میشه از هزینه‌های ضروریش بکاهه تا بتونه یه تعادلی در بودجه خودش ایجاد کنه. عملی‌ترین راه کاهش هزینه خانوار و به اصطلاح کاهش هزینه‌های سرمایه‌ایه که به هر حال باید اون رو کاهش بده برای اینکه تعادل ایجاد بشه و احیاناً هزینه‌های آموزش، پرورش و درمان رو هم حذف بکنه از سبد مصرف که این به معنی فقر بیشتر و از بین بردن نشاط و سلامت خانواده.
این آمار بانک مرکزی همچنین از روند افزایشی شاخص هزینه‌های تولید خبر میده که بیش از 31% رشد داشته. تأثیر این نوگرانی بر بنگاه‌های تولید چی هست آقای علوی؟
با این تورم تولید کنندگان قدرت خرید خودشون رو از دست میدن، قدرت رقابت خودشون رو از دست میدن و ناتوان از فروش کالاهای خود، بازارشون کوچیک میشه. پیامد یک چنین چیزی هم مشکل نقدینگی که الان مشاهده میشه در بازار و بحرانهای چکهای برگشتی و بحران بدهیهای معوقه است که بانک ها رو الان زیر فشار داره. حتی این مسئله ممکنه بنگاه ها رو برشکست بکنه یا اینکه باعث بشه که اونها به شکل اختیاری فعالیت هاشون رو کاهش بدن.
یک سوال دیگه آقای علوی، افزایش تورم قاعدتاً ارزش ریال رو پایین میاره، اما چه شده که در هفته های اخیر ارزش ریال بالا رفته؟
خب با توجه به اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کرده قاعدتا باید نرخ دلار بالا میرفته، اما زیر شوک انتخاباتی و در واقع شکست اقتدارگرایان الان بازار دلار، بازار ارز دچار یک شوک روانی شده. اما با این همه شگفت‌آوره که دلار اینقدر کاهش پیدا کرده، چون هیچ توجیه منطقی و به اصطلاح اقتصادی که بتونه با عوامل بنیادی این کاهش رو نشون بده وجود نداره. شاید به عقیده برخی دولت داره تزریق میکنه پول به بازار برای اینکه قیمت ارز رو بیاره پایین و این میتونه یکی از دلایل دیگه باشه.
بسیار خب آقای علوی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
متشکرم از شما حسین.
خب ادامه گزارش ها. محمد خاتمی و محمد رضا عارف در اظهاراتی جداگانه از نقش آیت الله خامنه ای در انتخابات اخیر تقدیر کردند. رضا جمالی.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه هفته جاری با حضور در منزل حسن روحانی پیروز انتخابات ریاست جمهوری 11 بار دیگر از نقش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات اخیر تقدیر کرد. چند روز پیش نیز او در دیدار با برخی از دانشجویان گفت که رئیس جمهوری موفق است که با رهبری هماهنگ باشد. همچنین محمد رضا عارف از کاندیداهای اخیر انتخابات ریاست جمهوری ایران هم روز یکشنبه در اظهاراتی از آیت الله خامنه ای تجلیل کرد و گفت که سخنان رهبری در ارتباط با حق و ناس بودن رأی مردم دوره‌های بعدی انتخابات را بیمه کرد. تقدیر و تشکر این دو چهره شاخص اصلاح طلبان از آیت الله خامنه ای در حالی است که تا پیش از برگزاری انتخابات اصلاح طلبان برای معرفی کاندیدای خود دوچار دودلی بودند، تا جایی که به گفته محمد رضا عارف برخی از نخبگان اصلاح طلبان دوچار توهم شکست بودند. رضا علیجانی فعال ملی مذهبی در پاریس در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی این موضوع معتقد است که خوانده شدن درست آرا در انتخابات خوشبینی را به اردوی اصلاح طلبان بازگردانده است.
از روزی که از طرف نیروهای امنیتی به برخی سایت‌ها این خبر داده شد که احتمال بررسی مجدد صلاحیت آقای روحانی هست و بعد از یک روز، یعنی به فردا صبحش این خبر حذف شد و کلن تکذیب شد، شنیده هایی به گوش میرسید که از طرف دفتر رهبر جمهوری اسلامی و از طرف ایشون جلوگیری شده از بررسی مجدد صلاحیت آقای روحانی. از اینجا به بعد خوب به نظر میرسید که انتخابات داره شکل و شمایل جدیدی پیدا میکنه. آقای خامنه‌ای آمدن و گفتن که کسایی که مخالف نظام هستند هم بیان رأی بدن، روز رأی گیری هم گفتن رأی حق الناس. هر ستای این موضوع جدیدی به نظر میرسید. به هر حال اینا نظرات جدیدی بود که نشون میداد که انتخابات داره رنگ و بوی جدیدی پیدا میکنه، به ویژه با اعلام نتایج انتخابات که به هر حال روزهای قبل بسیاری بدگمان بودن که آیا رأی همون گونی که در صندوق‌ها ریخته شده خوانده خواهد شد یا نه. با اعلام نتایج انتخابات همگی متوجه شدن که این گفته‌های آقای خامنه‌ای گفته‌های مصلحتی نبوده و به نوعی حداقل در این سطح، یعنی در سطح خواندن صحیح آرا بهش عمل شده و به نظر میرسه که اصلاح طلبان می‌خواهند با مواضع تشکرآمیز نسبت به رأس هرم سیاسی این روند رو تقویت بکنند.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در اظهارات هفته گذشته خود با دانشجویان از آیت الله خامنه ای خواست تا برای تحقق وعده های رئیس جمهوری جدید به وی کمک کند. این در حالی است که محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم روز شنبه گفت که حسن روحانی چند روز قبل از برگزاری انتخابات در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای به اطاعت از رهبری تأکید کرده است. این چهره شاخص اصولگرایان اضافه کرده که از نظر او حسن روحانی اصلاح طلب نیست. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 11 شورای مشاوران محمد خاتمی حسن روحانی را نامزد نهایی اصلاح طلبان معرفی کرد و پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با استقبال جناح اصلاح طلبان در ایران همراه شده است.
خب پس از گزارش رضا جمالی بدون هیچ وقفه‌ای به جهان ورزش سری بزنیم با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران در چهارمین دیدار خود در مسابقات لیگ جهانی دیشب دست به کار بزرگی زد و صربستان قهرمان اروپا را در یک بازی نزدیک و 5 گیمه 3-2 شکست داد و به اولین پیروزی خود در این رقابت‌ها رسید. در این نبرد حساس که یک شنبه شب در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، تیم ایران ست‌های اول، چهارم و پنجم را به ترتیب با نتایج 25-20، 25-22 و 15-12 با پیروزی پشت سر گذاشت و ست‌های دوم و سوم را 24-26 و 23-25 واگذار کرد. فرهاد ظریف لیبروی تیم ملی والیبال ایران در گفتگو با شبکه خبر سیما پیروزی مقابل قهرمان اروپا را اینگونه توصیف کرد.
فکر کنم تجربه حضور توی لیگ جهانی میتونه هر بازی بهمون کمک کنه. اگه بازی اولمون تجربه حداقل 2-3 بازی رو توی لیگ جهانی داشتیم به این راحتی نمیباختیم.
تیم والیبال ایران در 3 دیدار قبلی خود 2 بار به روسیه در خاک این کشور و 1 بار به صربستان در تهران باخته بود. والیبالیست‌های ملی پوش ایرانی بامداد امروز برای دیدار روز جمعه آینده برابر ایتالیا راهی این کشور شدند. تیم والیبال ایران در گروه بی لیگ جهانی با ایتالیا، روسیه، صربستان، آلمان و کوبا همگروه است. در قزاقستان و در ادامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا روز گذشته سهراب مرادی وزنه‌بردار دسته 85 کیلوگرم تیم ملی ایران با بالا بردن 158 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 200 کیلو در دو ضرب و مجموع 358 کیلو 3 نشان طلا گرفت. پیش از این جابر بهروزی در 69 و رسول تقیان در 77 کیلوگرم 4 طلا و 2 نقره کسب کرده بودند. طبق برنامه امروز یاسین باقری در دسته 94 کیلوگرم در مساف با 9 وزنه‌بردار آسیایی به روی تخته می رود. به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، علیرضا گودرزی مدعی وزن 96 کیلوگرم کشتی آزاد به دلیل امتناع از آزمایش دوپینگ در رقابت‌های انتخابی تیم ملی 2 سال از حضور در میادین کشتی محروم شد. علی طاهری رئیس کمیته پزشکی و ضد دوپینگ فدراسیون کشتی ایران ضمن تایید این خبر به خبرگزاری مهر گفته تفره رفتن در جمع‌آوری نمونه به عنوان مصداق بارز دوپینگ محسوب می‌شود. و به نوشته روزنامه‌های فرانسوی، کار پیوستن کارلو آنجلوتی سرمربی فصل پیش تیم فوتبال پاریس سن ژرمن به رئال مادرید تمام شد و این مربی ایتالیایی فصل بعد سکان هدایت کهکشانی‌های مادریدی را بر عهده می‌گیرد. همچنین مسئولان باشگاه پاریس سن ژرمن برای جانشینی آنجلوتی با لوران بلان سرمربی سابق تیم ملی فرانسه برای هدایت تیم فوتبال این باشگاه به توافق رسیدند. فریبرز قریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 است و پیش از پرداختن به هر مطلب دیگه‌ای بهتره سرخط مهمترین خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری.
با سلام دوباره. ادوارد سنودن، پیمانکار سابق سازمان امنیت ملی آمریکا که در پی متهم شدن به جاسوسی از سوی ایالات متحده مجبور به ترک هنگ کنگ و درخواست پناهندگی از اکوادور شده است، شب گذشته را در فرودگاه مسکو سپری کرد. یک مقام قضایی شیراز از اجرایی شدن 6 حکم قطع دست در این شهر خبر داد. دولت آفریقای جنوبی اعلام کرده است که حال نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین، وخیم است و عفونت ریوی او بار دیگر تشدید شده. دولت افغانستان خواستار توضیح در مورد گشایش دفتر طالبان در قطر شد. انفجار بمبی در دمشق، پایتخت سوریه، به کشته شدن دست کم 3 نفر و جراحت 10 نفر انجامید. سازمان ملل از اسرائیل به عنوان ناقض حقوق کودکان یاد کرد. محمد رضا باهنر میگوید حسن روحانی پیش از انتخابات نامه‌ای به رهبری نوشت. فرانسه میگوید ارتش آزاد سوریه باید مناطق زیر کنترل گروه‌های افراطی را از دست آنها خارج کند. افراد مسلح در حمله به نیروهای ارتش لبنان دست کم 2 افسر را به قتل رساندند. عربستان سعودی روزهای جمعه و شنبه را تعطیل آخر هفته اعلام کرد. تیم والیبال ایران، تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی صربستان را شکست داد.
پاس از شاهین بشیری. وعده ما با شما ساعت 8. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی خواهیم داشت درباره قرار گرفتن کاخ گلستان در فهرست میراث جهانی یونسکو. سپس چند پیام دیگه از میان پیام‌های شما رو میشنویم. بعد با فرج سرکوهی درباره رخدادهای فرهنگی گفتگو میکنیم و تحلیل او رو درباره قرار گرفتن کاخ گلستان در فهرست میراث جهانی یونسکو میشنویم. در نبود روزنامه‌ها امروز نگاهی داریم به 2 ماهنامه و 1 هفته نامه در همراهی شهرام رفیع‌زاده و سپس حوالی ساعت 7:50 با بردیا افشین به جهان موسیقی سری می‌زنیم. پس از 6 سال انتظار، از میان 38 اثری که ایران برای ثبت در فهرست میراث جهانی ارائه داده بود، کمیته میراث جهانی یونسکو با ثبت مجموعه کاخ گلستان در فهرست خود موافقت کرد. سنگ بنای اولیه مجموعه کاخ گلستان بیش از 400 سال پیش در دوران صفویه گذاشته شد و پس از آن در دوران قاجار هم به عنوان محل زندگی خانواده پادشاهان مورد استفاده قرار می گرفت. نوشین سید حسینی.
مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ گلستان واقع در تهران روز یکشنبه با تایید کمیته میراث جهانی یونسکو پس از 6 سال انتظار به عنوان 16 اثر فرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی ثبت شد. کمیته میراث جهانی یونسکو که این روزها در شهر پنومپن پایتخت کامبوج سرگرم برگزاری 37 نشست سالانه اش است، سرانجام به درخواست ایران مبنی بر ثبت مجموعه کاخ گلستان در فهرست میراث جهانی پاسخ مثبت داد و کاخی که نمایی از آن تا سال 1357 پشت اسکناس‌های 5000 ریالی چاپ و نشر می‌شد، حالا 16 اثر تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی شد. ایران در سال 2007 میلادی، یعنی حدود 6 سال قبل، 38 اثر تاریخی فرهنگی از جمله مجموعه کاخ گلستان را برای ثبت در فهرست میراث جهانی به یونسکو ارائه داده بود که از این میان مجموعه کاخ گلستان توانست با جلب نظر اعضای کمیته میراث جهانی یونسکو به ثبت برسد. کمیته میراث جهانی یونسکو سالانه بین 25 تا 30 مکان را به فهرست خود اضافه می کند. امروز بیش از 900 مکان واقع در 151 کشور در این فهرست به ثبت رسیدند. بر اساس تعریف سازمان یونسکو، میراث جهانی به محل‌های اطلاق می‌شود که از ارزش جهانی چشمگیری برای بشریت برخوردار بوده و هدف از ثبت این آثار در فهرست میراث جهانی حفظ آنها برای نسل‌های آینده است. بنابر اطلاعات درج شده در سایت سازمان یونسکو، از جمله مزایای ثبت یک اثر فرهنگی یا طبیعی در فهرست جهانی این سازمان بین المللی، بالا بردن سطح آگاهی شهروندان و دولت‌ها نسبت به حفظ میراث فرهنگی است. ضمن اینکه کشور دارنده اثر ثبت شده ممکن است از کمک‌های مالی و مشاوره‌های کارشناسان کمیته میراث فرهنگی در زمینه حفظ آثارش هم سود ببرد. در حالی که بنابر اطلاعات منتشر شده در سایت سازمان یونسکو، نخستین آثار ثبت شده ایران در فهرست میراث جهانی این سازمان، یعنی چاغازنبیل در محدوده شوش، تخت جمشید در نزدیکی شیراز و میدان نقش جهان در اصفهان، مربوط به سال 1979 میلادی یعنی 1358 شمسی هستند، تا 24 سال بعد از این تاریخ هیچ اثر فرهنگی یا طبیعی ایران نتوانست وارد فهرست میراث جهانی یونسکو شود. این تلسم 24 ساله در سال 2003 میلادی یعنی 1382 شمسی با ورود تخت سلیمان یا همون آتشکده آذرگوشسب در استان آذربایجان غربی به فهرست میراث جهانی شکسته شد. سال گذشته هم مسجد جامع اصفهان و برج گنبد قابوس در شهر گنبد کاووس استان گلستان به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست فعلی کمیته میراث جهانی یونسکو در پنومپن کامبوج، ارگ بم که در فهرست میراث در خطر قرار داشت از این لیست خارج شده و قرار است پرونده روستای تاریخی میمند کرمان هم برای ثبت در این فهرست بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.
پیش از اون که چند تا از پیام‌های شما رو بشنویم، یادآوری شماره تلفن‌های پیامکگیر رادیو فردا ضروریه. میتونید همچنان برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. فعلا بشتویم ببینیم درباره مسائل مختلف شما همراهان رادیو فردا چه نظراتی دارید.
من میخوام دوستانم بگم که چرا همش میگن که این پیروزی اصلاح طلبان نیست. آقای روحانی اصلاح طلب نیست، اعتدالگرا است. آقایان اصولگرایان، این پیروزی اصلاح طلبان همراه با اعتدال است.
آقای روحانی، ما اینجا منتظریم، لطفاً با اون کلیدت بیا در زندان باز کن، ما زندانیای سیاسی را آزاد کن، ما منتظر شما هستیم.
تو با خدا به این دنیا بدیم، این نخریدن نفت از ایران را ادامه بده، همه چی توی مملکت درست میشه.
من از طرف خودم به خانواده آقای اوسانلو تسلیت عرض میکنم به خاطر این مرگ مشکوک آقای افشین اوسانلو. امیدوارم که معلوم بشه که این اتفاق چجوری بوده.
میخواستم عرض کنم به آقای روحانی که این کشتی رو به نابودی ایران را تو ناخدایی و از آن افراط به اعتدال و از اعتدال به سوی ساحلی امن و آرام رهنمون باش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در میان پیامک های شما، شماری از شنوندگان رادیو فردا پیام دادن که صدای ما در روز یک شنبه با اختلال هایی همراه بوده و قطع و وصل می شده. این موضوع رو حتما به بخش فنی اطلاع می دیم. شنونده نوشته به سران آمریکا به خصوص اوباما و جان کری بگویید ارسال سلاح برای کمک به تروریست ها در سوریه فردا ماری می شود که اول منافع آمریکا و دیگر کشورهای حامی آنها را خواهد بلعید. شنونده هم نوشته پس از گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز برخی از روستاهای ایران گاز خانگی ندارند و با کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند. نام این شنونده سجاد هست. در همراهی فرج سرکوهی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا هستیم. صبح بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای زرکوی، امروز میخواید درباره قرار گرفتن کاخ گلستان در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو برامون صحبت کنین.
بله، همونطور که شنوندگان و بینندگان عزیز در جریان هستن، در 37مین اجلاس کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو که در همکنون هم در حال برگزاری هستش، کاخ گلستان در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شد. 32 اثر پروندهش در این اجلاس مطرح هست و این 16مین اثر ایران هستش که در فهرست یونسکو ثبت میشه. فکر میکنم که همه ایرانیان با کاخ گلستان آشنا هستن، هم با تاریخش که از زمان صفویه شروع شده، هم با تالارهای گوناگون و معماریش. یونسکو گفته که این کاخ یک شاخصی از هنر ایرانی است که ترکیب کرده هنرهای سنتی ایران رو با دستاوردهایی که از غرب گرفتن و با تکنولوژی زمان خودش.
آقای سرکوی، ثبت آثار تاریخی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو چه نقشی در حفظ بهتر این آثار خواهد داشت؟
نکته اصلی در همین جا هستش، برای که وقتی یک اثری در ثبت میشه در فهرست میراث جهانی یونسکو، این اثر تحت پوشش قرار میگیره و باید نباید تخریب بشه، باید حفظ بشه، باید نگهداری بشه، باید مرمت بشه، باید ترمیم بشه. اما متاسفانه چون که بیشتر این وظیفه ها بر عهده سازمان یونسکو یا هر کشوری هستش، یعنی مثلا شعبه یونسکو در ایران هستش، این اقدامات که باید انجام بشه انجام نشده. همکنون میبینیم که در اصفهان مثلا که استانداری خودش گفته که ما منتظر هستیم که مترو رو توسعه بدیم، که این میدونیم بناهای اصفهان رو با تخریب بسیار بزرگی مواجه میکنه وقتی زیر این بناهای تاریخی رو مترو بزنن. یا ما میدونیم که مثلا آثاری مثل پرسپولیس یا پاسارگاد یا تخت جمشید و غیره شده هدف تیراندازی، تخریبش میکنن. دزدی های بسیاری صورت گرفته، بعضی هاشو حتی دولت کشف کرده، آثار باستانی را از کشور خارج کردن. همچنین میدونیم که بسیاری از ساختمان های تاریخی ایران رو تخریب کردن و حتی کاشی های مساجدی که در اصفهان تحت پوشش یونسکو بودن دزدیدن و تک تک بردن خارج کشور فروختن. و هم حفاظت هایی هم که باید بشه، از جمله این که اینها خب باید ترمیم بشن، باید نگهداری بشن، باید کارشناسی انجام بشه. سازمان میراث فرهنگی در ایران گفته که امکانات مالی این کار رو نداره و همچنین امکانات کارشناسی این کار نداره. ضمن اینکه خیلی خوب هست که آثار در یونسکو ثبت میشود، اما متاسفانه سازمان یونسکو در ایران وظیفه خودش خوب انجام نمیده، چون که این تحت نظر دولت ایران هست بیشتر. و امیدواریم که این ثبت شدن ها سبب بشود که لااقل شعبه یونسکو هم در ایران فعال بشه و سازمان میراث فرهنگی هم به واقع وظایف خودش انجام بده.
آقای سرکوی، یک خبر هم برای ما دارید درباره یک نمایشگاه عکس با عنوان تیبا در زندگی شهری.
بله، این نمایشگاه امروز افتتاح خواهد شد در نگارخانه ایوان، 4 روز خواهد بود. در این نمایشگاه 38 تابلو عکاسی از 26 عکاس ارائه خواهد شد. اینا آثار برگزیده جشنواره عکس تیبا هستند که بیشتر بررسی میکنه تاثیر خودرو رو در زندگی شهری.
و یک خبر هم درباره اجرای نمایش عروسکی کنسرت جنگلی ها.
بله، این نمایش یک نمایش موزیکال هست که داستانش لیلا قنبری نوشته، مریم ایران منش کارگردانی کرده و رضا شعبانی آهنگش رو ساخته. از امروز در فرهنگسرای ابن سینا به صحنه خواهد رفت. برای گروه سنی کودک و نوجوان هست. یک نمایشی است که 5 عروسک درش بازی میکنن و میخواد که به کودکان و نوجوان یاد بده که چطور به همدیگه احترام بذارن و چطور به هویت خودشون در بافت پیچیده زندگی شهری آگاهی پیدا کنن.
بسیار خوب آقای سرکوی، خیلی ممنونم از شما.
ممنون، تا برنامه بعد.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم در نبود روزنامه‌های امروز. با شهرام درباره ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌هایی که مورد توجهش قرار گرفته صحبت می‌کنیم. صبح بخیر آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، در درجه اول درباره همشهری داستان برای ما مطالبی دارید و چند فصلی که در اون مشاهده میشه درباره زندگی، روایت‌های داستانی، روایت‌های مستند.
بله آقای حسینی، امروز درباره همشهری داستان صحبت میکنیم، شماره 25 که ویژه تیر ماه 1392 هست و خود همشهری داستان اون رو همشهری داستان تابستانه اسم گذاری کرده. در بخش درباره زندگی آثاری از رضا منصوری با عنوان دالان نور، حبیبه جعفریان، سروش صحت و برخی دیگر از چهره های ایرانی و خارجی البته ترجمه شده منتشر شده. در بخش داستان، داستانی با عنوان شهرام و شهریار از جعفر مدرس صادقی منتشر شده، یک روز قبل معین فرخی و نزدیکی های دیماه بیتا شادبخت نوشته این داستان رو. و در بخش روایت های داستانی هم از زن میترسم منشآت تازه یافته قائم مقام فراهانی به گوهر ملک خانوم و دل بردی از من به یغما، نامه هایی که یغمای جندقی نوشته به سفارش علی اکبر خان دامغانی، که اینها بررسی متون ادبی در دوره قاجار هست.
آقای رفیع‌زاده، به سراغ ماهنامه اندیشه پویا هم رفتید امروز.
بله، ماهنامه اندیشه پویا شماره 8 منتشر شده، ویژه خرداد و تیر ماه 1392، مطالب خواندنی داره، از جمله خاطرات منتشر نشده عزت الله صحابی درباره دولت موقت، اختلاف با بازرگان، تسخیر سفارت آمریکا در تهران، زندان و دیدار با علی فلاحیان که در اون زمان وزیر اطلاعات بوده، کاندیداتوری در انتخابات سال 76 و اختلافات آقای صحابی عزت الله صحابی با ابراهیم یزدی. یک بخش دیگه داره با عنوان رزمارا و دولت مستعجل، با آثاری از فخرالدین عظیمی، حسین آبادیان و محمد حسین خسروپناه و مطالب دیگه مثل اسرار کودتای نوژه، سوئیت فرانسوی که گفتگویی هست از مجده دقیقی با مهستی بحرینی، شاعر و مترجم ایرانی.
یک زمیمه هم هست در شماره این ماه اندیشه پویا.
بله، اندیشه پویا در این شماره اون رو به عنوان جلد دوم معرفی کرده، در واقع یک بخش ویژه از مجله اندیشه پویا هست که این بار به گفتگوی امید روحانی با اسقر فرهادی و علی مصفا درباره تازه ترین فیلم آقای فرهادی، یعنی فیلم گذشته است.
خب آقای رفیع‌زاده، هفته نامه تجارت فردا هم برای ما ورق زدید امروز.
هفته نامه تجارت فردا روز شنبه منتشر شد، اول تیر ماه، شماره 45 با عکس روی جلدی از حسن روحانی و موضوع اصلی هفته نامه تجارت فردا در این شماره بررسی میراث اقتصادی هست که آقای احمدی نژاد بر جای گذاشته برای دولت 11 و از اون به عنوان از این پرونده‌ای که در هفته نامه تجارت فردا منتشر شده، این هفته نامه با تیتر شوکران اقتصاد نام برده. یک بخش دیگر هم داره آقای حسینی، حدود 20 صفحه هست در هفته نامه تجارت فردا این شماره، گمان زنی های مربوط به اینکه چه کسانی وزیر خواهند شد و مدیریت های مختلف رو در دولت آقای روحانی به دست خواهند گرفت، یکی از بخش های اصلی هفته نامه تجارت فردا است.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنون ازتون، تا فردا که بریم به سراغ روزنامه ها.
من هم از شما متشکرم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
نخست یک وعده بدیم به شما برای خواندن پیامکاتون بین ساعت 8 تا 8:30، و در میان پیامکایی که به دستمون رسیده شنونده ای نوشته نخست وزیر ترکیه آشوب کشورش رو به دشمن و بیگانگان نسبت میده. شنونده دیگری نوشته حقوق بازنشستگان را خیلی دیر میدهند و کسی پاسخگو نیست، حقوق رو چند روز نگه می دارند و دلار رو ارز می خرند و می فروشند و سود می برند. نظر این شنونده است که اسمش هم نگفته. همونطوری که گفتیم بقیه یه پیامک ها رو بین 8 تا 8:30 براتون خواهیم خوند. فعلا نوبتمون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و بریم به جهان موسیقی.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. نگاهی میکنم به تک آهنگ‌ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی، هنرمندانی از سبک‌های مختلف، چه اونهایی که تو خود ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که بیرون از اون. در روزهای گذشته خیلی از هنرمندان به خاطر پیروزی تیم ملی فوتبال برابر کره جنوبی و راهیابیش به جام جهانی 2014 برزیل آهنگ‌های تازه رو منتشر کردن و من هم تو برنامه صبحانه با خبر تا اونجا که تونستم درباره‌شون حرف زدم و اونها رو پخش کردم. البته این آهنگ‌ها بعضی‌هاشون شاید خیلی مناسبت فوتبالی یا ورزشی ندارند، اما صاحبان اثر برای این که شریک بشن تو شادی مردم اونها رو به اشتراک گذاشتن، از جمله گروه شنبه زاده که آهنگ یا ماما رو منتشر کرده و محسن چاوشی آهنگ برقص آ.
آمد بهار جان ها، ای شاخه تر برقص آ، ای شاخه تر برقص آ، ای شاخه تر برقص آ، جان پدر برقص آ، جان پدر برقص آ، از پا با سر بریدی پا با سر برقص آ، ای خوش کمر برقص آ.
قسمتی از آهنگ برقص آ بود از محسن چاوشی، از مطرح ترین هنرمندان موسیقی پاپ داخل کشور. اما پریشب تو رادیو فردا و در 85مین برنامه از فردا هنگ، شهاب طلویی تو یک اجرای زنده پرده از جدیدترین آهنگش برداشت، آهنگی به اسم جنگل بارانی. طلویی تو این اجرا البته ساز جدیدش رو که کمی عجیب و غریب هم هست و شبیه یک گیتار سه دسته‌ای به رخ همکارم پیام رضی کشید.
شهاب طلویی، خیلی ممنونم که امروز اومدی به استودیو. تبریک میکنم به تو و ترانه تازه‌ت جنگل بارانی.
اجرای شهاب طلویی بود از آهنگ جدیدش به اسم جنگل بارانی. شهاب طلویی آهنگساز و نوازنده ساز گیتاره که موسیقیش تلفیقی از موسیقی ایرانی و فلامینکوه. شهاب طلویی این آهنگ رو برای بار اول تو برنامه فردا آهنگ اجرا کرده، برنامه‌ای که به تازگی دو ساعته شده و مثل همیشه پنجشنبه شبها ساعت 8 به وقت تهران پخش میشه. اما از موسیقی مستقل ایرانی، گروه پالت اولین ویدیوی خودش رو منتشر کرده، ویدیویی که البته به نظر میاد با استقبال گرمی هم روبرو شده، ویدیویی بر روی آهنگ هزار تا قصه، آهنگی که گروه پالت اون رو در آلبوم آقای بنفش اواخر سال گذشته منتشر کرده بود. تو این آهنگ اشاره به آهنگ سریال معروف عروسکی کودکانه خونه ما در بزرگه میشه.
برادر نوجوان
این آهنگ هزار تا قصه از گروه پالت بود، گروهی که موسیقیش تلفیقیه و سال گذشته اجراهای موفقی رو تو ایران برگزار کرد و با انتشار آلبوم آقای بنفش تبدیل به گروهی محبوب شده. اما حالا سراغ موسیقی پاپ بریم. شهره سولتی ویدیوی تازه منتشر کرده برای آهنگ اصرار که با هم گوش میدیم. این آهنگ اصرار جدیدترین کار شهره است، خواننده معروف موسیقی پاپ ایرانی، اما از هنرمندی مستقل بشنویم که درسته تو لس آنجلس مستقره اما موسیقیش پاپ نیست. ابازر نوریزاد اولین تک آهنگ خودش رو منتشر کرده، آهنگی به اسم سرت سلامت. این آهنگ ساخته سینا بیاته، اما ابازر تو این آهنگ از ترانه پدرش استفاده کرده و پدرش کسی جز محمد نوریزاد نیست، روزنامه نگار و کارگردان ایرانی، مردی که پیشتر یک طرفدار پر و پا قرص رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای بود، اما بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری سال 1388 تبدیل به یک منتقد سرسخت حکومت شد.
سر به تن نمی خواهند، گو نخواهند سرت سلامت. دست و دور سرانجا بر تن ما گواراست، که تو بر وام بودن باشی ما را اگر سر به تن نمی خواهند، گو نخواهند سرت سلامت.
این آهنگ سرت سلامت از ابازر نوریزاد بود، هنرمند تازه وارد و جوان. اما در آخر به داوود بهبودی گوش میدیم، هنرمند موسیقی پاپ ایرانی، مردی که با آهنگ به یاد موندنی عسل تو دهه 60 خورشیدی معروف شد. بهبودی نوازنده، آهنگساز و خواننده است که در عرصه موسیقی به اصطلاح پاپ لس آنجلسی فعاله و حالا به تازگی ویدیویی رو برای آهنگ دنیای عشق منتشر کرده که ما بهش توجه میکنیم.
همچنان که میدونید همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 ادامه داره و از طریق رادیو میتونید همچنان با ما همراه باشید. وعده دادیم که پیامک‌هایی رو که فرستادید و نرسیدیم بخونیم حتما تا پیش از ساعت 8:30 بخونیم. انگار که پیامک‌ها دچار دست‌انداز شده و خیلی قطره قطره به دست ما میرسه. اگر صدای ما رو میشنوید برای فرستادن پیامک اقدام کنید.